ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی میگوید مصوبه ای برای فیلتر دائمی تلگرام وجود ندارد. وزیر ورزش میگوید نهادهای بالادستی مسئول عدم رقابت ورزشکاران ایرانی و ورزشکاران اسرائیلی هستند. نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید برجام نیاز به تغییر ندارد. مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی روز شنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر گفت که برخلاف اظهارات یک نماینده مجلس، مصوبه‌ای برای فیلتر تلگرام وجود ندارد. پیشتر حمید زرآبادی نماینده قزوین در مجلس گفته بود بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده، شورای عالی مجازی فیلتر شدن تلگرام را در سال آینده تصویب کرده است. اما محمد حسین پور مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی به خبرگزاری مهر گفت که تمامی مصوبات این شورا به شکل علنی منتشر می شوند و مصوبه ای مبنی بر فیلتر تلگرام وجود ندارد. اخیراً ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با هشدار به دارندگان کانال‌های تلگرامی گفته بود که احتمالاً در سال آینده محدودیت‌هایی برای این شبکه در ایران ایجاد خواهد شد. او از کسانی که در تلگرام فعال هستند خواست تا از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند. مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش روز شنبه گفت که در خصوص رقابت ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی این وزارتخانه تصمیم گیرنده نیست و دستور از سوی نهادهای به گفته او بالادستی صادر می شود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای سلطانی‌فر افزود که وزارت ورزش در این زمینه تنها کارگزار است. این عضو کابینه از شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از این نهادهای بالادستی تصمیم گیرنده نام برد. او در این حال گفت که نهادهای دیگری نیست که به گفته او در چارچوب مبانی سیاست خارجی مسئولند، در این مسئله دخیلند. عدم رقابت ورزشکاران ایرانی و ورزشکاران اسرائیلی همواره با اعتراض‌های شدید نهادهای بین‌المللی ورزشی روبرو بوده و در مواردی ورزشکاران ایرانی با جریمه و محرومیت روبرو شدند. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه و پس از نشست کمیسیون مشترک برجام در وین گفت که این توافق به هیچ گونه زمینه جدیدی نیاز ندارد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، میخائیل اولیانوف در تشریح موضع کشورش گفت که بر اساس نظر موسکو برجام باید به همین شکلی که هست اجرا شود و نیازی به هیچ تغییری نیست. او همچنین با اشاره به مسئله برنامه موشکی ایران و نگرانی‌ها در این زمینه گفت که این موضوع ارتباطی به برجام ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از توافق برجام خواستار تغییراتی در آن شده است. او میگوید پایان این توافق عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تضمین نمی‌کند و بازرسی‌های فعلی نیز کافی نیستند. آمریکا همچنین در کنار متحدان اروپایش از توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران ابراز نگرانی کرده است. ایران میگوید که این برنامه اهداف دفاعی دارد و از آنجا که برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی نشده، ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت نیست. ارتش ترکیه اتهام بمباران یک بیمارستان در منطقه افرین سوریه و کشتن غیر نظامیان را رد کرد. ارتش ترکیه در یک پیام توییتری نوشت عملیات شاخه زیتون به شکلی اجرا می شود که به غیر نظامیان بیگناه آسیبی وارد نشود. روز جمعه برخی خبرگزاری های بین المللی به نقل از شاهدان اینی گزارش دادند که ترکیه تنها بیمارستان شهر افرین را هدف قرار داده است. در این گزارش ها آمده بود که دست کم 16 تن کشته شدند. سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه نیز ضمن تایید این خبر اعلام کرد که در میان قربانیان دو زن باردار نیز وجود داشتند. ترکیه به همراه متحدانش در میان گروه‌های شورشی سوریه از روز 20 ژانویه برابر با 11 دی ماه تهاجم نظامی علیه گروه شبه نظامی یگانهای مدافع خلق یا YPG در منطقه افرین در سوریه را آغاز کرده است. آنکارا این گروه را یک گروه تروریستی می‌داند، اما همزمان گروه یگانهای مدافع خلق در بخش دیگری از خاک سوریه با کمک آمریکا در نبرد با گروه داعش شرکت دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش اختصاصی منتشر کرد که بر اساس آن سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان طرحی را برای اعمال تحریم‌های غیر هسته‌ای آماده کردند. ساعتی پس از انتشار این گزارش، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به آن واکنش نشان داد و گفت پیامد چنین اقدامی بر برجام و توافق هسته‌ای خواهد بود. مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با جمشید زند میگوید این گونه مسائل یا باید خارج از برجام و در چارچوب دیگری به بحث گذارده شوند و یا قطعنامه شورای امنیت تغییر کند.
به نظر میرسه این مسئله که الان رویترز گزارش داده یه مسئله است که همه طرف آگاهن که این در چارچوب برجام و حتی در چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت قابل حل نیست، چون مسئله موشکی در متن برجام به اون شکل نیامده، فقط در قطعنامه 2231 شورای امنیت هست که در اونجا آمده از ایران خواسته می شود که موشک‌هایی نسازه که قادر به حمل کلک‌های اتمی یا موشک‌های بالیستیکی که بتونن کلک‌های انفجار اتمی داشته باشن نسازد. این یه چیز امری نیست، یه در حقیقت یه معنی داوطلبانه داشته. خب اگر الان بخوان مسئله موشکی بهانه‌ای باشه برای این مسئله، در حقیقت بایستی که این قطعنامه آخر شورای امنیت قبلا لغو بشه، در شورای امنیت قطعنامه جدیدی جاشو بگیره با تحریم هایی که در حقیقت شبیه همون قطعنامه 1929 اول شورای امنیت میشه که جمهوری اسلامی رو متهم کرد به این که با برنامه موشکیش و برنامه اتمی صلح و امنیت جهانی رو به خطر انداخته، یعنی باید برگردن در حقیقت به همون. ولی اگر نخواد این باشه، این طرح راه جز این نداره که در حقیقت یک نوع تفاهم‌نامه جدید میان آمریکا و ایران و کشورهای اتحادیه اروپا بسته بشه در دو سه موردی که مورد نگرانی آمریکا و کشورهای اروپایی است.
ولی آقای براتی، ایران بارها گفته که برنامه موشکیش به هیچ وجه و در هیچ ابعادی قابل بحث و مذاکره نیست، ربطی به توافق هسته‌ای و برجام نداره و در مورد نقشش در منطقه هم همین اتهام‌های مشابه رو به آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی وارد میکنه. چگونه باید دو طرف به همدیگه نزدیک بشن به یک توافق نسبی برسن بر سر این مسائل؟
البته این در مورد موشک‌ها این امتناع به اون شدت نخواهد بود، چون سران جمهوری اسلامی هم اینجا اونجا گفتن که ما حاضریم برد موشک هامون رو محدود بکنیم که یک سری نگرانی ها نباشه. صحبت از برد 2000 کیلومتر که بیشتر از اون نباشه، ولی اون نگرانی غرب رو در مورد اسرائیل برطرف نمی کنه. در این مورد مسئله که وجود داره این است که الان جمهوری اسلامی اصلا در شرایطی نیست که بخواد تهدید بکنه به اینکه اگر قرض چنین و چنان بکنن من هم به صلاح برجام رو کنار میذارم و برنامه پیشین خودم رو به پیش میبرم. در همچین شرایطی جمهوری اسلامی نیست. یک نوع بن‌بست اقتصادی و سیاسی از یک طرف و مسئله احتمال شورش مجدد مردم به علت بیکاری، به علت گرانی، به علت عدم امکان تامین حداقل زندگی، عدم پرداخت حقوق کارکنان دولت در کارخانه ها و در ادارات و هزار مسئله مشکل دیگری که جمهوری اسلامی داره، الان یک وضع انفجاری کشور داره که اگر واقعا بخواد تحریم های جدیدی در اشکال گوناگون هم دوباره بیاد، این وضع انفجاری رو برای جمهوری اسلامی چند برابر میکنه. به همین دلیل هم فکر میکنم که به هر صورت یک داد و ستدی اینجا باید انجام بگیره. تهدیدات غرب کارساز خواهد بود، جمهوری اسلامی هم اول مقاومتی خواهد کرد، ولی فکر میکنم هم در مورد مسئله موشک و هم در مورد حضورش به خصوص در سوریه حالا باید به این شکل رو فرمی بده که من شکلش به اصطلاح شکست نداشته باشه و غرب هم جایی برای جمهوری اسلامی در این منطقه در نظر بگیره که به اصطلاح عقب نشینی 100% نباشه. این مسائل خیلی زود حل نخواهند شد. فکر میکنم یه حداقل 6 ماهی طول خواهد کشید که مذاکرات در این زمینه به جایی برسه، ولی فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی به اون تهدیدی که شما بهش اشاره کردید عمل بکنه. پای میز مذاکره خواهد آمد، ولی این خارج از برجام و خارج از قطعنامه شورای امنیت انجام می‌گیره.
گفتگوی جمشید زند رو می‌شنیدید با مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران.
مهمترین اتفاقهای سیاسی سال 1396 چه بود؟
سال 96 در تاریخ جمهوری اسلامی در کنار یک سری سالهای خاص مثل مثلا سال 78 یا مثل سال 76 یا سال 88 ثبت خواهد شد، به ویژه از زاویه اینکه تحولات سیاسی اجتماعی به نوعی به پس و بعد از اعتراضهای حتی دی ماه 96 شاید تقسیم بشه.
یکی از اتفاقات متفاوت بحث‌های زیادی هست که درباره رهبری آینده و نامزدهای رهبری رخ میده و احتمال فوت آقای خامنه‌ای در سال‌های آینده، و به نظر می‌رسید که این نامزدها عملاً در تخریب همدیگه هم تا حدودی نقش داشتن.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
علی مطهری نایب رئیس مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته مسئولان قول داده بودند تا پیش از عید از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رفع حصر کنند. آقای مطهری با بیان اینکه وعده رفع حصر تا پیش از پایان سال از جانب مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی مطرح شده، تاکید کرد که چندان امیدی نسبت به رفع حصر در این مقطع زمانی ندارد و عدم تحقق این مسئله به معنای خلف وعده خواهد بود. وحید پوراستاد در همین زمینه با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس گفتگو کرده.
به نظرم مثل قطعاً آقای مطهری بر اساس اطلاعاتی که از مقامات ارشد کشور دریافت کرده بودن این حرف رو زدن. ایشون و کمیته رفع حصر مجلس مسئله رو دنبال میکردن و چیزی بوده که مقامات ارشد نظام به این افراد گفته.
آقای امیر ارجمند، دولت آقای روحانی و شخص خود ایشون به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، آیا در طول این مدت نسبت به رفع حصر اقدام خاصی رو انجام دادن، یا میشه گفت که به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در این موضوع کوتاهی انجام شده تا به امروز؟
مدعی هستند که انجام دادن، اما به صورت شفاف ما اطلاعات دقیق نداریم و اگر کاری انجام دادن چندین بار هم درخواست شده که سطح شفاف روشن مسئله مطرح بشه تا همه از اون اطلاع داشته باشن.
آقای امیر ارجمند، پس چه مانعی وجود داره که نزدیک به 7 ساله که آقای میرحسین موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی همچنان در حصر هستن، محاکمه‌ای صورت نمیگیره و کسی هم نسبت به وضعیت اونها پاسخگو نیست؟
این که چه کسی کمکاری کرده یا کار کرده یا تلاش کرده مسئله ثانویه است. تصمیم اصلی توسط رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ میشه و ایشون هستش که بعد این تصمیم رو اتخاذ بکنه و فرایند دشواری هم نداره. خیلی راحت میتونن با جمع کردن حصر و فرستادن زندانمانان به مقر خودشون حصر انجام بدن. 2 هفته هم که تا عید باقی مونده فرصت بسیار مناسبی خواهد بود. باید که اونها تصمیم بگیرن. مقامات ارشد نظام توانایی اتخاذ تصمیم قاطع را از دست دادن و این به ضرر خودشون هست. آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد در حصر هستن و اونها هم در حصر قرار دارن. باید شهامت رفع حصر رو داشته باشن.
به اعتقاد شما چرا شهامت رفع حصر رو ندارن مقامات جمهوری اسلامی؟ چه موانعی وجود داره که اونها حصر رو بعد از این همه سال به پایان نمیرسونن؟
هیچ دلیل موجهی وجود نداره. تقریبا تمام اوغلای گرایش خودشون خبرگران هم به این اعتقاد هستن که حصر بیفایده است، هیچ ثمری نداره، غیر از ضرر برای اونها فایده نداره، باید که اقدام انجام بدن. به هر حال تعدد مراکز تصمیم گیری و همچنین بعضی از مسائل شاید فردی و همچنین در خطر افتادن منافع بعضی از گروهای فشار هستش که مانع تحقق این امر مهم برای کشور میشه.
الان آخرین وضعیت آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد رو چگونه توصیف میکنید؟ آیا در طول ماهای گذشته موانع رفع حصر اونها کمتر شده یا تغییری در وضعیت آنها به وجود نیومده؟
تغییر مخصوص و اساسی رخ نداده. در نحوه ملاقات دختر خانم ها و خانواده آقای موسوی تغییری حاصل شده و گشایش بیشتری حاصل شده، اما در خود مسئله هر هیچ تغییر اساسی رخ نداده. اونها همچنین از آزادی و حق وقوع مشروع خودشون محروم هستند.
گفتگوی وحید پور استاد رو میشنیدید با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda